نهایت الدرایه جلد دو صفحه 369 سطر دو تعلیقه 206 هفتم مرداد 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تدهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالناصر، وانصر ناصريه وخذل خاذليه، واقسم به جبابرة الكفر، واقسم به جبابرة الكفرة، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يأملون وفي أدوهم ما يحذرون، إلى الحق آمين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در تنبیهات پایانی مسئله اجتماع امر و نهی در ذیل تنبیه دوم متعرض این مطلب میشن که بنابر قول به امتناع و استحاله اجتماع مثل وجوب و حرمت، کدام یک از این دو مقدم و دارای ترجیح خواهد بود. می فرمایند که وجوهی برای ترجیح نهی ذکر شده است. یکی از اون وجوه این هست که گفته شده دفع مفسده اولا هست از جلب منفعت، دفع مفسده اولای از جلب منفعت است. خب اگر این صلات در دار غصبی رو ما بنگریم، خب از این جهت که در او حرمت وجود داره، مقتضی حرمت وجود داره، پس در او مفسده وجود داره، و از این جهت که مقتضی وجوب وجود داره، پس در او منفعت وجود داره. خب قول به امتناع هستیم، اینجا جانب امر و وجوب رو اخذ کنیم یا جانب نهی و حرمت رو اخذ کنیم، گفته شده که دفع مفسده اولاس از جلب منفعت. خب این استدلال یک کبرای داره که دفع مفسده اولاس از جلب منفعت، و یک صغرای داره به این معنا که منطبق بر واجب و حرام میشه. بگیم در هر وجوبی، در ناحیه وجوبی اگر فعل واجب اتیان بشه جلب منفعت هست به نحو موجبه کلیه، و اگر فعل حرام در جانب حرمت اتیان بشه ترک بشه، فعل حرام ترک بشه دفع مفسده هست به نحو موجبه کلیه، خب دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. حالا این استدلال ریزکاری های خودش رو میطلبه که احکام دائر مدار مفسده و منفعت یا مفسده و مصلحت هست، چطور هست این رو اینجاها بحث بهش ورود پیدا نشده و شاید مقصود از منفعت رو در عبارت و استدلال مصلحت هم بتونیم بدانیم، چون که از عبارات مرحوم آخور شاید این مطلب استفاده بشه. حالا این مطلب فعلا غمزه این بشه. خب این کبرا و این صغرا نسبت به این استدلال اشکال شده. میرزای قمی رحمت الله علیه اشکال کرده که بله اینجا در صغرا مناقشه هست، به خاطر اینکه در ترک واجب هم مفسده وجود داره اگر اون واجب متعین بوده باشه. مرحوم آخون اشکال میکنن، فرماد نه واجب اگر چه واجب معین بوده باشه، واجب فعلی است که در فعلش مصلحت هست، مصلحت لازم الاستیفا وجود داره بدون اینکه در ترک مفسده وجود داشته باشه. اینجا تعبیر شده که مصلحت کلید واژه منفعت تبدیل به مصلحت شده، اینو عنایت بفرمایید. و حرام هم اون عملی است که در فعلش مفسده وجود داره بدون اینکه در ترکش مصلحت وجود داره. لذا این اشکال به لحاظ صغروی اشکال تام نیست. بعد خود جناب آخون رضوان الله تعالی علیه اشکال بفرمایند که اون اشکال این هست که کبرا به نحو موجب کلیه تام نیست، که ما بگیم که همیشه به نحو موجب کلیه هر مفسده دفع هر مفسده اولاست از جلب هر مصلحت و منفعت. ممکن گاهی برعکس باشه که میفرمان که مقایسه بعضی از محرمات با واجبات هم این نتیجه رو به دنبال داره. بعد نسبت به این اشکالی که داشتن یک تنزل میکنن، میفرمان حالا اگر ما اولویت رو هم قبول کنیم، یعنی قائل بشیم که به نحو موجب کلیه دفع مفسده اولاست از جلب منفعت، ولی این کبرا اجنبی از مقام صغرا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این کبرا در جایی است که دوران بین واجب و حرام بوده باشه. بله در جایی که دوران بین واجب و حرام بوده باشه اینجا مطلب شما درست هست، مکلف دائر هست که فعل واجب رو انجام بده یا فعل حرام رو انجام بده. بله اینجا میگیم که جلب دفع مفسده اولاست از جلب منفعت دوران بین واجب و حرام. در بحث ما دورانی نیست. حالا در بحث ما دوران نیست، چرا دوران نیست؟ این رو در متن کفایه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه نیاوردن. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بخش نخست تعلیق مبارک 206 متعرض این مطلب بشن که حالا چرا این کبرا که ما تنزل کردیم قبول کردیم که دفع مفسده به نفع موجبه کلیه اولاس از جلب منفعت چرا در مقام پیاده نشه؟ عبارتی از مرحوم آخوند در حاشیه و رسائل در فواید رو میارند. در اون عبارت مرحوم آخوند وقتی که فرمودن که بله این اولویت در جایی که دوران بین واجب و حرام بشه، کلام خودشون رو اینجور تعقیب فرمودن که بله در محل بحث مسئله اجتماع ما دوران نداریم. وجهش چیه؟ وجهش این هست که خب مولا اینجا میتواند هر دو غرض رو استیفا کنه. اینجا استیفای هر دو غرض، حالا تعبیر مولا نشده، بذارید ما هم به نحو مجهول بگیم، نگیم مولا یا مکلف. اینجا استیفای هر دو غرض امکانش هست، به خاطر اینکه اگر صلات در غیر دار غصبی خارج از دار غصبی صورت پذیرد، خب اینجا هم اون دفع مفسده صورت گرفته هم اون جلب منفعت، دورانی وجود نداره. دوران در جایی است که مزاحمت میان دو غرض هست و امکان استیفای هر دو غرض وجود نداره. تعبیری که مرحوم آخوند داره، فإنه فیما اذا دار بین الواجب و الحرام، بله یا مکلف باید فعل واجب رو انجام بده یا ترک حرام کنه، و ترک حرامش به این هست که اون فعل واجب رو ترک کنه یا فعل واجب رو انجام بده و فعل حرام رو مرتکب بشه، یا ترک حرام کنه و ترک واجب کنه. استیفای هر دو غرض یعنی هم دفع مفسده هم جلب منفعت ممکن نباشد. بله اونجا اون حرف هست. ولی اگر نه، اگر استیفای هر دو غرض او ممکن باشه، اینجا خب دیگه دورانی نیست و هم دفع مفسده به طور مطلق صورت میگیره هم جلب منفعت. این بخش نخست این تعلیقه. عبارات مرحوم آخوند این هست، شما ملاحظه بفرمایید، کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 177 داره که بله و منها دفع و منها ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه و قد اورد علیه فی القوانین بانه مطلقا ممنوع لان فی ترک الواجب ایضا مفسده اذا تعین ولا يخفى ما فيه فإن الواجب ولو كان معينا ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاءها من دون أن يكون في ترك مفسدة كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه ولكن يرد علي أن الأولوية مطلقة ممنوعة بل ربما يكون العكس أولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترک بعض الواجبات خصوصا مثل صلات و ما یتلو تلوه ها. تا اینجا که ولو سلم، حالا اگر ما اولویت رو به نحو موجب کلی هم قبول کنیم، فهو اجنبیون عن المقام فانه فی ما اذا دار بین الواجب و الحرام. خب این عبارت، حالا مرحوم محقق اصفهانی در این تعلیقه میفرمایند که و عقبه قدس سره فی فوائده، در فوائد خودشون اینجور دارن که به انه لا دوران فی فی محل الکلام. اصلا دورانی نیست. چرا؟ دوران یعنی دوران میان دفع مفسده و جلب منفعت. دوران در جایی که مزاحمت هست و امکان استیفای هر دو غرض وجود نداشته باشه، ولی اینجا امکان استیفا وجود داره. و وجه او ان، وجه عدم دوران چیه؟ ان استیفا کلل غرضین ممکنون هنا. حالا شاید ظاهرش از این استیفا به صلات فی غیر القصر بخوره به استیفا توسط مکلف. بحث هایی بود در سابق و در ادامه هم اشاره میشه که استیفا، آیا استیفای مولا باید در نظر بگیریم یا مکلف. و وجه او ان استیفا کلل غرضین توسط مکلف ممکنون هنا، در بحث خودمون چطور استیفا کنه؟ به صلات فی غیر القصر و ترک القصر به جمیع افراده. فله تحرز عن المفسدت مطلقا، همه افراد دارای مفسده رو تحرز و اجتناب کرده، مع جلب المنفع، صلاتو در غیر القصر هم اتیان کرده. خب این فرمایش ایشون، این بخش نخست این تعلیق. بعد مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه خودشون در حاشیه بر کفایه مطلبی دارند و اون مطلب این هست، ایشون بیان میکنن که وجهی دارن برای این که اینجا دوران نیست. فرمایش مرحوم آخون این هست، ایشون فرماید که این اولویت، حالا باز میشه مطلب، اولویت که دفع المفسده اولاس از جلب منفعت، این اولویت نسبت به مکلفه. بله، مکلف فعل رو اختیار کنه، ترک رو اختیار کنه، میگیم دفع مفسده اولا هست. ولی اگر ما رفتیم در مقام جعل احکام و استیفای اغراض رو نسبت به حاکم در نظر گرفتیم، اونجا دیگه سخن از جلب منفعت و دفع مفسده نیست. بگیم مولا دفع مفسده کنه معنا نداره. اونجا مولا میخواد جعل حکم کنه. خب حکم تابع چیه؟ حکم تابع وجوه اعتباریه است، وجوهی که موجب حسن فعل یا قبح فعل میشن. اگر حسن غالب بود بر قبح، اینجا میاد امر رو اختیار میکنه و جعل وجوب میکنه. اگر قبح غالب بود بر حسن، اینجا میاد نهی میکنه و جعل حرمت میکنه. پس نسبت به حاکم که او در مقام جعل حکم هست، حالا میخواد امر کنه و نهی کنه، او باید چی رو نگاه کنه؟ اونجا دیگه سخن از دفع مفسده و جلب منفعت نیست، این معنا نداره. اونجا سخن از وجوه اعتباری است. پس اصلا اینجا این کبرای شما بالاضافت الی الحاکم، این کبرا صغرا نداره. اونجا سخن از نسبت به اضافت الی الحاکم، اونجا که جلب منفعت و دفع مفسده نیست که. اونجا باید ببینه حاکم قانونگذار که اون حسن غالب هست یا قبح غالبه. بنابراین صغرا نداره. در حاشیه بر کفایه مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه این مطلب رو دارند، در حاشیه اینجور دارند که فَإِنَّ تَرْجِيحَ بِهِ اِنَّمَا يُنَاسِبُ تَرْجِيحَ الْمُكَلَّفِ وَاخْتِيَارَهُ لِلْفِعْلِ او ترک به ما هو اوفق به قرزه. بل ما میخوایم ترجیح بدیم نهی رو از این جهت که دفع مفسده هست، این مناسبه با این هست که مکلف بخواد ترجیح بده و اختیار کنه فعل یا ترک رو به ما هو اوفق به قرزه، میگیم دفع مفسده اولاست. لل مقام، مقام ما چیه؟ و هو جعل الاحکام، چون بحث این هست، تزاحم ملاکی هست، غالب امتناعیم، ملاک وجوب هست، ملاک حرمت هست، اینجا دیگه سخن از دفع مفسد و جلب منفعت و اینها نیست. فإن المرجح هناک، در بحث جعل احکام تعبیر به هناک شده که از دسترس ما خارجه. اون لیس الا حسنها و قبحها، یا حسنها و قبها، ظاهرن باید حسنها باشه و قبها الاقلیین، که حالا الاقلیان داره حسن و قبح عقلی، لا موافقت الاغراض و مخالفت اغراض، که بگیم حالا دفع مفسده هست، جلب منفعت هست، امثال اینها. پس باید اون حسن و قبح رو نگاه کنیم. یعنی مرحوم آخوند، حالا مرحوم محقق اصفهانی میخوان دست بگذارن رو همین مطلب، مرحوم آخون رحمت الله علیه فرمودن که احکام تابع اون وجوه اعتباریه، دو مبنا مطرحه در بحث‌های سابق بود، احکام رو تابع وجوه واقعیه بگیریم یا وجوه اعتباریه بگیریم، اعتبار عقلایی همین حسن و قبح عقلی، که سابق در مورد حسن و قبح عقلی صحبت شد، آدرس او تقدیم شد از کلمات مرحوم محقق اصفهانی که این به چه معیار هست، اون مصلحت عامه و اینهایی که عقلا دارن و امثال اینها. خب این مطلب رو داره ایشون مرحوم محقق اصفهانی فهمد. خب این فرمایش ایشون، این دیگه وجه دیگری است غیر از اون چی که ایشون در فواید خودشون آورده. اگر عبارت کفایه متن رو تعقیب کنیم به فرمایش خودشون در فواید، وجهی به دست میاد غیر از اون وجهی که خود ایشون در حاشیه داره. پس ما دو وجه داریم در اینکه اینجا چرا دوران نیست. حالا نسبت به وجهی که در فواید هست، حاشیه رسال، خب ایشون مرحوم قسوانی بعد از نقل فعلا موضعی نگرفتن، اما بریم اون چیزی در در حاشیه کفایه هست. می فرمان که در تعلیقه می فرمان که مرحوم قسوان در تعلیقه می فرمان و اما فی هامشل کتاب فقد افاد وجها آخر، یک وجه دیگری رو افاده کرده مرحوم آخر، و هو ان الاولویت انما هی بالاضافه الی فعل المکلف. این انما هی هستش به خاطر اینکه اونجاست که دفع مفسده و جلب منفعت داریم. فی مقام اختیار الفعل او الترک فانه يدفع المفسده العائده الی و یجلب المنفعه الراجعه الی. خب و اما فی مقام جعل الاحکام و بالاضافه الی الحاکم فلیس هناک مقام جلب المنفعه ولا دفع المفسده بل المرجح لاختیار الامر و نه. دیگه اونجا دوران بین جلب و دفع مفسده نیست، جلب منفعت و دفع مفسده، بلکه بحث این هست که میخواد به یه امر رو بیارم یا نه رو بیارم، اونم بر اساس اون وجوه اعتباری است. خب اونجا مرجح چیه؟ غلبت و حسن الفعل علی قبحه او بالعکس. پس این کبرای اولویت داشتن دفع مفسده بر جلب منفعت، اگر هم ما به نحو موجبه کلی بپذیریم، در مقام صغرا نداره. خب مرحوم مرحوم محقق اصفهانی عذرخواهی میکنم، مرحوم محقق اصفهانی خب نسبت به فرمایش مرحوم آخون در کفایه موضع گیری میکنن، مناقشه دارن و اون این هست که این فرمایش مرحوم آخون مبتنی است که ما احکام الهیه رو او رو تابع وجوه واقعیه مصالح و مفاسد واقعیه نگیریم، ولی اگر نه اومدیم احکام رو تابع اون مصالح واقعیه و مفاسد واقعیه گرفتیم، خب باز اینجا این بحث پیش میاد که حکمت الهیه و عنایت ربانیه او اقتضا داره که قانونگذار هم ایصال مصالح کنه به عباد، هم دفع مفاسد کنه از عباد. چطور ایصال و دفع کنه؟ به توجیه البعث و زجر، این بعث و زجر خودش رو موجه و متوجه اون عباد کنه. خب حالا در بحث خودمون صغرا پیدا میشه دیگه، حالا تزاحم ملاکی هست، نمیتونه هم بعث کنه هم زجر کنه، اینجا کدوم؟ ازا اون کبرا دوباره خودش رو نشون میده. چی کار کنه؟ آیا ایصال مصلحت کنه بالبعث و دفع مفسده کنه به زجر؟ هم بعث کنه هم زجر، که گفتیم بعث و زجر اینها مزاد هستن، تضاد داره. حالا بعث و زجر تضاد دارن، اراده و کراهت تضاد داره، بحثش گذشت واردش نشیم. اینجا اون بحث پیش میاد، ازا می فهمن لکن نکه. این لکن نکه موضع گیری جناب محقق اصفهانی هست نسبت به فرمایش آخوند در حامشی کتاب. می فرماین که لکن نکه قد عرفت فی ما تقدم انه یسه، انه یسه، این حرف درست هست، این وجه درسته، این وجه آخر، اذا لم یکن للافعال، یعنی افعال عباد، مصالح و مفاسد و واقعیه، به حیث تقتضی الحکمت الالهیه و العنایت ربانیه، ایصال تلک المصالح الى عباده او دفع تلک المفاسد عنهم، چجوری ایصال و دفع بشه؟ به توجیه البعث و زجر الیهم. و هینئذن اگر برای افعال مصالح باشه که حکمت الهی و عنایت ربانی چنین اقتضایی داشته باشه، یدور الامر بین ایصال المصالح او دفع المفاسد، ایصال کنه و بعث کنه یا دفع کنه و زجر کنه. این لکن نه که قد عرفته، کجا قد عرفته؟ همین صفحه 357 جلد 2، یعنی در سطر پایانی صفحه 356 اونجا شروع میشه. قلت اولا که ان المصالح والمفاسد القائمه بالافعال التي يملكات ومناطات للامر والنهي غير منحصره في الجهات الاعتباريه، منحصره در جهات اعتباریه نیست، یعنی همون حسن قبح منحصره در اون نیست، بلکه بل هي عباره عن خواص و آثار واقعیه که یجب علی الحکیمه ایصالها الی المکلفین به مقتضی الحکمت و العنایه. این به مقتضی الحکمت و العنایه، یا این تعبیری که اینجا داره که الحکمت الالهیه و العنایت ربانیه، حالا اینو نگاه کنید که در کتب حکمی میان حکمت و عنایت فرق گذاشته شده، حالا حداقل به عنوان دم دستی شما میتونید فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که شاگرد مرحوم اصفهانی مرحوم اصفهانی بودن در نهایت الحکمه را مراجعه بفرمایید که اون اواخر که بحث از صفات واجب و اینها هست اونجا بحث میکنن، اونجا حتما ملاحظه بفرمایید. خب پس دوران هست، اما خب این بحث رو ما سابق داشتیم. حالا که این استیفا بالاضافت الی الحاکم هست و سخن از ایصال مصالح و دفع مفاسد هست که اون کبرا دوباره داره خودش رو نشون میده، ما یه محقق اصفهانی سابق داشتیم در بحث‌های 356 و قبل‌تر، همون ابتدای 356 اونجا یک نعمی داره. قبل از نعم سطر 356 ایشون اومدن دوران رو انکار کردن، سابق هم بود در 346 استیفای غرض رو که میرسه همون سطر دو به بعد میگه استیفای غرض توسط حاکم یه استیفای خارجی نیست، استیفای تشریعیه. خب مولا میتونه هم بعث کنه هم زجر کنه، بعث کنه به صلات در غیر قصب و زجر از قصب کنه، دوران نیست. دوران کجاست؟ دوران در 356 بود. دوران در جاییست که 356 بود که عموم در ناحیه امر و نهی در هر دو شمولی باشه. اگر در احد هما شمولی و در دیگری بدلی باشه اینجا دورانی نیست، به لحاظ استیفای تشریعی دورانی نیست، اینجا استیفا میکنه به استیفای تشریعی، محذوری هم نیست. استیفای تشریعی که دوران بخواد صورت بگیره در جاییست که عموم در کلت طرفین شمولی باشه، اینجا دیگه مشکل هست. مثل اینکه فرموده باشه مثل وجوب اکرام هر عالم و حرمت اکرام هر فاسق، اینجا بله اینجا این دوران هست. و علیه، حالا ادامه 369، و علیه فینحصر حاضر دوران، این دوران در کجا هست؟ فی ما دو، این هم پس 356 داشتیم جلد دو 356 سطر 3 ببر. و علیه فینحصر حاضر دوران فی ما ازا کان العموم شمولیان من الطرفین لا شمولیان من جهتن و بدلیان من جهتن اخرى، فانه علی‌الثانی لا دوران حقیقتا، نه دورانی من نیست به خاطر استیفا، استیفا خارجی نیست، استیفا تشریعیه. بل یجب علی ایصال المصلحه بالبعث الى الصلاه فی غیر الغصب بنابر امتناع و دفع المفسده بالزجر عن الغصب مطلقا. اما اگر شمولی باشه هر دو هم ملاک داشته باشن اینجا خب محذور پیش میاد. این هم از این یک پاسخ نسبت به فرمایش مرحوم آخون در حامش کتاب. پاسخ دیگر این هست، پاسخیست که در صفحه 357 داشتیم، پاراگراف دوم و ثانیان 357 سطر بله 89 که ان جهات جهات الحس والقرب كالمصالح والمفاسد الواقعيه، جهات الحس و قرب هم مثل مفاسد، مثل مصالح و مفاسد واقعی هستند. اینجا اشاره می‌فرمایند در صفحه 370 که مضافاً الی ما عرف سابقاً که ان جهات الحسن والقرب ايضا كذلك، در اونجا هم خب دوران هست. خب حالا جانب اون حسن رو بگیره یا جانب اون قبح رو بگیره، پس اونجا هم دوران داره. شما به مجرد این که فرض کردید که احکام تابع ملاکات هستند، تابع وجوه اعتباری هستند، فرمودید دورانی نیست. خب چرا دوران نیست؟ اونجا هم باز دورانه. مضافا الى ما عرف سابقا که ان جهات الحس والقوه ایضا کذلک، یعنی در اگر ما این مبنا رو هم داشته باشیم باز دوران هست. حالا کدوم از این جهات حس و قوه رو مولا ترجیح بده در مقام اختیار امر و نهی؟ اونجا هم همینه، حسن و قبح اینها تابع اون جهات عامه هستند، مصلحت عامه هستند. حالا ما اون جهت عامه در ناحیه حسن غالب هست یا اون جهت عامه در ناحیه قبح غالب هست، این پس دوران داریم، ما نمیتونیم بگیم دوران نداریم. بله، حالا شاید تعبیر به مضافاً الی ما عرفت هم اشاره به همین مطلب باشه، از این باب که گفتن اون چه که در حیز مضافاً هست اشاره به نوعی اشکال یا ضعف باشه، اون این هست که بله اینجا بگیم دفع مفسد و جلب منفعت نیست، این تعبیر شاید نیاد، ولی بالاخره در مقام استیفاء اون جهت عامه خب اینجا باز دوران وجود داره، ممکنه کسی این حرف رو بزنه. پس مضافاً الی ما عرف سابقاً که ان جهات الحس والقبح ایضاً کذلک، یعنی در اون دوران هست. فراج خب این موضع گیری ها دو اشکالی که مرحوم آخون نسبت به مرحوم محقق اصفهانی نسبت به فرمایش آخون در حامش کتاب دارن. خب برگردیم سراغ فرمایش ایشون در فواید که وچه دیگر بود، میفهمن خب با این بیان روشن میشه که ما فی الفواید ابعدن الاشکال، اون چیزی که در فواید هست ابعدن الاشکاله، این اشکال نمیاد. و منها تعرف ان ما فی فوائده قدس روح ابعدن الاشکال، تعبیر شده ابعد، نفرمود ان ما فی فواید خالن ان الاشکال، خالن ان الاشکال نیست. شاید نکتهش این باشه که ظاهر کلام فواید اینه که استیفا رو استیفای توسط مکلف و استیفای خارجی گرفته، در حالی که استیفا استیفای تشریعی هست، ولی خب بالاخره این اشکالات نمیاد. این هم از این تعلیقه مبارکه. حالا ادامه بحث جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.